نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های 21 آبان ماه، از هر جایی که همراهید با ما در آغاز یک شنبه در ایران. آزاده اسدی هستم و شما را در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراهی می‌کنم با گزارش‌ها و برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را همچنان یک شریک مطمئن برای ایالات متحده می‌داند و خواستار آن شد که هیچ کشوری از لبنان برای تهدید دیگران در منطقه استفاده نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده از تمامی کشورها و طرف‌ها می‌خواهد تا به حاکمیت لبنان و قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان هفته گذشته در ریاض عربستان ضمن انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که جان او در خطر است و از سمت خود استعفا کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه در بیانیه گفت که واشنگتن قویاً از استقلال و حاکمیت ملی لبنان حمایت می کند و هشدار داد که لبنان نباید به صحنه جنگ نیابتی کشورهای منطقه بدل شود. سعد حریری از زمان استعفا تا کنون در رسانه‌ها حاضر نشده و از عربستان نیز برنگشته است. آمریکا نگرانی زیادی در لبنان و دیگر کشورها به دنبال داشته و رئیس جمهوری لبنان را واداشته تا از عربستان در مورد وضعیت مبهم نخست وزیر مستعفی این کشور توضیح بخواهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از رئیس جمهوری فرانسه خواست تحت تاثیر آنچه القاءات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواند قرار نگیرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از سخنان اخیر امانوئل مکرون در خصوص برنامه موشکی ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواست نسبت به شرایط حساس منطقه به تعبیر او منصف و دوراندیش باشد. بهرام قاسمی افزود که برنامه‌های دفاعی ایران همانند برجام غیر قابل مذاکره دوباره است. رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی شده و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان نسبت به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران ابراز بدبینی کرد. آقای لاریجانی در این باره گفت که برنامه کاری دفتر اتحادیه اروپا در تهران برای حمایت از نیروهای سکولار، افراد مرتبط با اعتراضات سال 88، اقلیت‌ها و همجنسگراها در کشور انجام می‌گیرد. پارلمان اروپا تاکید کرده که به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست. اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. محمد جواد لاریجانی ضمن اعلام اینکه بیشترین انتقادات ابراز شده به وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کشورهای اروپایی بوده، ژست‌ها و رفتارهای حقوق بشری این اتحادیه را بی‌مزه و بی‌تربیت توصیف کرد. هیئت 70 نفره از مقامات اتحادیه اروپا از روز شنبه در تهران به سر می‌برند و گفته شده که علاوه بر موضوعات اقتصادی درباره باز شدن دفتر این اتحادیه در تهران، قرار است با مقامات جمهوری اسلامی مذاکراتی انجام بگیرد. وزیر کشور بحرین روز شنبه انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های مرتبط با ایران نسبت داد. به گزارش رویترز، شیخ رشید بن عبدالله الخلیفه در این باره گفت شواهد موجود حاکی از به تعبیر او خرابکاری در خط لوله نفت این کشور است و افزود که این انفجار آخرین نمونه از اقدامات به گفته او تروریست‌هایی است که در ارتباط مستقیم با تهران هستند. بامداد روز شنبه رسانه‌ها از انفجار و آتش‌سوزی در خط اصلی لوله نفت بحرین در 15 کیلومتری منامه خبر دادند که مقام‌های این کشور می‌گویند آتش‌سوزی را مهار کردند و کنترل اوضاع را در دست دارند. ایران همواره هر گونه دخالت در امور بحرین و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را رد کرده است. زاده.
ممنونم از تو رضا جمالی، بود خبرها را شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان گفته حزب الله آلت دست ایران شده و کشور لبنان را به گروگان گرفته.
بیش از پیش فشارها احتمالاً متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد.
وزارت خارجه بریتانیا پیش از سفر بوریس جانسون به تهران ملاحظاتی برای تشکیل روابط با ایران را بررسی می‌کند.
یکی از هدف‌ها شاید آزاد کردن خانم زاغری است، ولی بریتانیا در وضعیت کنونی به دنبال پیدا کردن شریک‌های تازه خارج از اروپا است.
و زمزمه‌هایی در زمینه توافق برای کم شدن دامنه حصر یا پایان آن تا پایان امسال.
رهبران جنبش سبز حاضر به توبه و اعتراف عقب نشینی نشدند. جا هم حاکمیت مجبور هست طوری حرکت کنه که معترضان احساس پیروزی نکنند.
از صیادان بی آب و بی ماهی دریاچه هامون به خاک نشسته در سیستان و بلوچستان هم میشنویم.
برهوت خشک که در داخلش من دیدم گوسفند چرا میکنه، اثری از آب نبود.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها. در ادامه جدال‌های سیاسی بر سر استعفای نخست وزیر لبنان در عربستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته‌های وزیر خارجه عربستان را فرافکنی توصیف کرده. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته حزب الله آلت دست ایران شده و کشور لبنان را به گروگان گرفته. از جواد کوروشی بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در واکنش به گفته‌های وزیر امور خارجه عربستان اظهارات عادل الجبیر را ادامه سخنانه به گفته او بی‌پایه و اساس و بی منطق پیشین خواند و گفت دولت‌ها و ملت‌های منطقه به خوبی شاهد این سیاست‌های تفرقه افکنانه سعودی‌ها هستند که این بار پس از خلیج فارس و یمن میل به لبنان و ایجاد ناآرامی در این کشور را دارد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی گفت شبه نظامیان حزب الله آلت دست ایران برای کنترل این کشور و مداخله در سوریه است. به گفته وزیر خارجه عربستان، حزب الله کشور لبنان را به گروگان گرفته و مانع از انجام تمامی اقدام‌های سعد حریری نخست وزیر مستعفی این کشور شده و مهمتر از همه حاضر به تحویل اسلحه خود نیست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان را سناریویی از سوی عربستان می‌خوانند و نخست وزیر لبنان را زندانی این دولت می‌دانند. در آخرین موضع‌گیری احمد خاتمی روز جمعه در تهران گفت
عربستان نخست وزیر کشور دیگر را فرا خوان، بهش گفت استعفا و متنم باید همین متنی باشه که ما برات میگیم، این یعنی تحت الحمایگی. و نخست وزیر مستعفی لبنان هم میدونه که این بساط پیش میاد. عربستان لبنان در هم ریخته میخواد، لبنان آشوب زده میخواد.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم روز جمعه گفت سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان سعودی بازداشت است و بالاجبار تن به استعفا داده است. از این رو به گفته آقای نصرالله کنارگیری وی خلاف قانون اساسی است و حریری باید آزاد و به لبنان بازگردد.
الى وجوب عودت رئیس الحریری الى لبنان.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره سیاست و تحلیل حزب الله لبنان در برابر بحران پیش آمده در این کشور بر این باور است که موقعیت حزب الله لبنان با این استعفا تا اندازه‌ای تضعیف شده است.
در لابلای حرفای آقای نصرالله اون چیزی که آشکار بود نگرانی بود از این وضعیتی که در رابطه با آقای حریری پیش اومده و به نوعی فاقد مشروعیت شده فعلا نظام سیاسی لبنان که حزب الله سهم عمده ای در اون داره. در نظرم بگیریم که خب این یک سالی که دولت آقای حریری سر کار بود تا حدودی ثبات سیاسی برقرار بود، تحریم هایی که در آمریکا به خصوص صحبتش بود که علیه حزب الله اعمال بشه یا حتی اجرای اون قطعنامه 1701 که بعد از جنگ اسرائیل و حزب الله شکل گرفته و ناظر بر خلع سلاح حزب الله است، همه اینا به نوعی در ابهام و تعلیق قرار گرفته بود. بیش از همه سودش ایران و حزب الله بردن تو این فاصله یک سال. از این جهت بسیار سخته که اینا بتونن دوباره شرایطی رو احیا بکنند که به لحاظ جهانی، به لحاظ کشورهای غربی، اسرائیل، عربستان دوباره مشروعیت این یک سال رو بتونن احیا بکنند. الان با این وضعیت سیاسی پدید اومده که آقای حریری رفته و مشروعیت دولت لبنان کلا زیر سواله، بیش از پیش فشارها احتمالاً متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد. از این جهتش ما می‌بینیم که آقای نصرالله برخلاف دفعات قبل خیلی لحن مثبتی داره نسبت به آقای حریری، عمدتاً به عربستان حمله می‌کنه و حتی خواهان این که برگرده.
متهم کردن عربستان به بازداشت سعد حریری نخست وزیر لبنان از سوی ایران و حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که ایران می‌گوید هیچ تصمیمی در منطقه بدون اجازه ایران ممکن نیست.
امروز عظمت جمهوری اسلامی در منطقه از هر زمان دیگر بیشتره. تو عراق، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، در منطقه خلیج فارس، کجا هست که بدون ایران، بدون نظر ایران بشه یک اقدام سرنوشت ساز انجام داد؟
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا درباره چشم‌انداز بحرانی که در لبنان با استعفای سعد حریری پیش آمده به رادیو فردا میگوید:
سرنوشت لبنان متاسفانه در چند دهه گذشته گره خورده به سرنوشت روابط بعضی از کشورهای منطقه. آنچه که امروز مطرح است، استعفای حالا اجباری یا ظاهری و به هر تقدیر استعفای سعد حریری، در این بحث که بایستی به نگاه کرد، در رقابت بین ایران و عربستان است برای تاثیرگذاری بر روند مسائل در خاورمیانه. اگر عربستان عقب نشینی بکنه، خب ایران این رو به عنوان یک پیروزی بی‌نهایت مهمی برای خود خواهد دید و قطعاً در توسعه حضور خود در خاورمیانه کوتاه‌تر خواهد بود. اگر که ایران کوتاه بیاد، عربستان در شرایطی می‌بینه که به عنوان رهبر جهان عرب، به عنوان رهبر جهان اسلام، خود رو بر دیگران تحمیل بکنه. بنابراین رژیم‌های این دو کشور وضعیت رو به شکلی درآوردن که تنها راه برون رفت از این بحران جنگ خواهد بود.
تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه در بیانیه نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد و حمایت واشنگتن از حفظ ثبات در لبنان را اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم روز جمعه با ابراز نگرانی از وضعیت پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان گفت ضروری است جلوی هر گونه درگیری جدی گرفته شود. به گزارش آسوشیتد پرس، میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز شنبه در بیانیه‌ای از عربستان خواست شرایط بازگشت سعد حریری به لبنان را فراهم کند. در بیانیه رئیس جمهوری لبنان آمده است که دو ماراتون روز یک شنبه در بیروت که پیش بینی می‌شود ده‌ها هزار نفر در آن شرکت کنند، باید به یک حادثه ورزشی ملی نمایش دهنده همبستگی با سعد حریری و بازگشت او به لبنان باشد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در ادامه از روزنامه گاردین بشنویم که روز شنبه اعلام کرد وزارت خارجه بریتانیا پیش از سفر بروس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران بسته از ملاحظات جهت تسکین روابط با ایران رو مطالعه میکنه. بسته ای که به نوشته گاردین بخت وزیر خارجه بریتانیا برای کسب رهایی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران رو ارزیابی میکنه. جمهوری اسلامی ایران نازنین زاغری رو از 15 فروردین ماه 95 حدود یک سال و نیم پیش به اتهام توطئه برای براندازی در حبس نگه داشته. بکتش خمسه‌پور در این زمینه با رضا تقی‌زاده گفتگو کرده، استاد علوم سیاسی در بریتانیا، و چند و چون گزارش گاردین رو با او صحبت کرده.
آمیزه ایست که خیلی در موردش اطلاعات منتشر نشده. طبیعتاً وزیر خارجه بریتانیا با اطلاعاتی که از سازمان‌های امنیتی بریتانیا داره، با توجه به وضع موجود اقتصادی و همینطور دولت کنونی بریتانیا به تهران میره. یکی از هدف‌ها شاید آزاد کردن خانم زاغری است، ولی بریتانیا در وضعیت کنونی به دنبال باز کردن افق‌های تازه، پیدا کردن شریک‌های تازه خارج از اروپا است و ایران با توجه به 80 میلیون جمعیت، درآمد نفتی و غیره، یکی از بازارهایی است که بریتانیا هدف قرار داده تا بعد از خروج از اتحادیه اروپا که انتظار میره در دو سال و نیم آینده تحقق پیدا بکنه، بتونه وضعیت تجارت خارجی خودش رو در شرایط مطلوبی نگه داره. به این علت آقای جانسون میره به تهران تا هم وعده همکاری های تجاری و اقتصادی بده و هم در ازای دادن این امتیازها خواسته های سیاسیش رو هم مطرح بکنه. بنابراین سند روشنی در این مورد وجود نداره. بیشتر موضوع مربوط میشه به مذاکرات حضوری که بدون دادن مدرک آقای جانسون در تهران با طرف های ایرانیش مورد مذاکره قرار میده.
در مورد خانم نازنین زاغری، جمهوری اسلامی آقای تقی‌زاده قبلا هم در موارد متعددی ایرانی های دو تابعیتی رو بازداشت و بعد غالبا اونها رو تحت شرایط خاص آزاد کرده. به نظر میرسه در مورد خانم زاغری و چه بسا دیگر دو تابعیتی های محبوس هم همین وضع تکرار بشه؟ آیا فکر میکنین چنین خواهد شد؟
با بریتانیا مناسبات ایران همیشه از یک نوع حساسیت برخوردار بوده. در مورد آزاد کردن کسانی که شما اشاره کردید، اتباع انگلیس در جمع اونها خیلی کم بودن. مسئله خانم زاغری دو حساسیت پیدا کرده، یکی این که حبس او را افزایش دادن و دوم این که در مورد آزادی او به نظر نمیرسه هماهنگی کافی بین دیپلماسی ایران و راستگرایان و اصولگرایان وجود داره. با توجه به اینکه شهرت داده شده که جمهوری اسلامی آدم ربایی میکنه برای گرفتن تاوان، شاید جمهوری اسلامی در این مورد هم یه مقدار مشکل داشته باشه که پول در مقابل آزادی جان رو که با آمریکایی ها پیشتر مورد معامله قرار داد در دوره آقای اوباما بتونه به راحتی تکرار بکنه. سفر بسیار مشکلی است و مسئله خانم زاغری به این مشکلات اضافه کرده. اگر مسئله خانم زاغری نبود، یقینا از حضور بوریس جانسون در تهران استقبال زیادی میشد با توجه به تنگناهای خارجی که این روزها برای جمهوری اسلامی پیش آمده.
شما آقای تقی‌زاده به عنوان استاد علوم سیاسی در بریتانیا مناسبات تهران و لندن رو چگونه توصیف میکنین در حال حاضر؟
در وضعیت کنونی مناسبات دو طرف مناسبات انتقادی است. انتظار میرفت بعد از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران سرعت نزدیکی دو کشور بیشتر بشه، ولی این عادی کردن مناسبات کندی گذشته خودش رو حفظ کرده. بریتانیا در مقایسه با بقیه کشورهای بزرگ اروپایی، حتی در حد ایتالیا، حجم تجارت خارجیش با ظرفیت‌های ایران مناسب نیست و به علت این حساسیت هاست که بریتانیا شاید تا به حال نتونسته از حداکثر امکانات موجود بین دو کشور استفاده بکنه برای توسعه مناسبات. بریتانیا هم ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی حتی در زمینه تجاری داره، با توجه به اینکه بانک‌های عمده دنیا در لندن شعبه دارن و لندن یکی از مراکز مالی مهم دنیا به شمار میره. جمهوری اسلامی در صورت داشتن روابط عادی با لندن میتونه از این لحاظ هم بهره بگیره. بیمه‌های محموله‌های نفتی علاوه بر اون هستن. ولی به دلایل سیاسی و حساسیت‌های موجود در مناسبات تهران و لندن هنوز گشایش مورد انتظار دو طرف صورت نگرفته.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در بریتانیا بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
منشأ تمام جنگ‌ها قدرت طلبی، دخالت در کشورهای بیگانه، افراط‌گری، مذهب نجات پرستی می باشد و جنگ چیزی جز خرابی و کشتار به بار نخواهد آورد.
آقای سران حکومتی ایران، شما که از دولت عربستان انتقاد میکنید، حداقل بیایید دموکراسی و عدالت رو از عربستان یاد بگیرید. ببینید شاهزاده رو وقتی میگیرم محاکمش میکنم، ولی عهد برکنار شده رو اموالش رو مصادره میکنن چون ثابت شده که اختلاس کرده. شما شخصی مثل آقای لاریجانی که مهرت شد دزدیاش، حسابای 63 تا حساب بانکیش و دخترش، چی کارش کردید؟ این عدالت اسلامیتون؟ این عدل علی که ازش دم میزنید؟ پس شما فاسدترینید، نمیتونید از دیگران انتقاد کنید.
آمریکا، اسرائیل، عربستان تو سرزمین‌های ایران بمب نندازین. خواسته ما ایرانی ها همینه، اکثریت ایرانی ها. ما خود و اینا رو میاریم پایین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویم. از بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 بشنویم که همچنان مشکلی محسوب میشه که مجموعه حاکمیت و هر سه قوه در جمهوری اسلامی ایران رو درگیر خودش کرده. در تازه ترین اظهار نظر در این باره گفته شده توافقی صورت گرفته که تا پایان سال 96 دامنه حصر آرام آرام کم یا برداشته بشه. از مهرداد میرزامادی بشنویم.
بازداشت خانگی بدون برگزاری دادگاه، بدون آنکه متهمان اجازه دفاع از خود در برابر اتهامات را داشته باشند، امری مرسوم و سابقه دار در جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما بازداشت زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به قدری دامنه‌دار است که تلاش‌ها برای رفع آن و مقاومت برای استمرار آن به حکایتی دنباله‌دار مبدل شده است. جدیدترین اظهار نظر در این باره را اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ابراز داشته است. خانم بروجردی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رئیس کمیسیون بانوان ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود. خانم بروجردی میگوید این مباحث خاص است و باید با مذاکره‌ای که آقای روحانی شروع کرده به سرانجام برسد. توافقی صورت گرفته که تا پایان سال 96 دامنه حصر آرام آرام کم و یا برداشته شود. پایان نقل قول. نخستین پرسشی که این اظهارات خانم بروجردی برمی‌انگیزد این است که چه چیزی این مسئله را خاص کرده؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است
در مسئله رفع حصر هیچ گونه پیچیدگی حقوقی یا قانونی وجود نداره، نه مثلا مثل تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل یا کنگره آمریکا وسط هست، نه مجلس یا مجمع تشخیص مصوبه‌ای داشته، نه دادگاهی تشکیل شده، نه کیفرخواستی هست. یک نفر یعنی آیت الله خامنه‌ای اراده کرده رهبران جنبش سبز رو در خانهشون محبوس کنه و ارادهش رو هم تحمیل کرده. منتها مشکل از جایی شروع میشه که اون یک نفر تمام حکومت هست و شکست یا عقب نشینی او شکست یا عقب نشینی تمام حاکمیت محسوب میشه. بنابراین این منطقاً این روند باید به شکلی باشه که اون یک نفر احساس شکست و سرخوردگی نکنه، کسی نپرسه که پس این 8 سال تبلیغ علیه فتنه چه شد. ضمن اینکه رهبران جنبش سبز حاضر به توبه و اعتراف عقب نشینی نشدند، بنابراین اینجا هم حاکمیت مجبور هست طوری حرکت کنه که معترضان احساس پیروزی نکنند، دوباره فضای اعتراضات زنده نشه، خانواده های قربانیان دنبال حقوقشون نرند و خلاصه فضای سیاسی کشور به نحو غیر قابل کنترلی ناگهان باز نشه.
شاید از همین روز که در 5 سال گذشته حسن روحانی درباره بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 موضع‌گیری صریحی نکرده، تا بدانجا که در تجمع‌های انتخاباتی هم در واکنش به مطالبات فراگیر هواداران خود در لفافه سخن می‌گفت و به طور ضمنی پاسخ می‌داد. اما به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد، اعتصاب قضای مهدی کروبی دستاندرکاران را به فکر تدبیری تازه انداخت.
ما میدونیم که بعد از اعتصاب قضای آقای کروبی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست آقای روحانی برای اولین بار بعد از 4 سال رسما وارد مسئله حصر خانگی شد. اون زمان البته مقامات قضایی از جمله آیت الله محسنی اژه‌ای بلافاصله موضع گرفتند، ادعا کردند که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای نداشته، تغییری هم قرار نیست ایجاد بشه. منتها تحولات بعدی نشان داد که اتفاقی افتاده. گشایش‌های جزئی رو ما در پرونده آقای کروبی به ویژه می‌دیدیم. ماموران از خانه او بیرون رفتند، یکی دو نفر با او دیدار کردند. از اون طرف جناح طرفدار هست و نزدیک با آیت الله خامنه ای محمد خاتمی رو عملا در یک هسته دیگه برد که یک نوع اقدام در واقع واکنشی محسوب می شد.
به رغم این اوج و فرودها، شاید نقطه آغاز اظهارات تازه در مورد رفع حصر را بتوان به این سخنان علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، مربوط دانست.
واژه حصر واژه درستی نیست. امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستند، شما نه، ولی کس را که اونا اراده کنن میتونن ببینن، کما اینکه اخیراً آقای دوستی رو درخواست کرد، خاص نبود، آقای کروبی درخواست.
مهدی مهدوی آزاد اهمیت این اظهار نظر را این گونه برمی شمارد.
حدود 2 هفته پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی به گمان من با زبان مختص در سیاست توسعه نیافته ایران عملاً خبر از یک دوران جدید داد. مجموع تحولات از جمله دیدار نمایندگان مجلس فراکسیون رفع حصر با آقای صادق لاریجانی هم نشون میده که سران سه قوه، مخصوصا صادق لاریجانی که تا الان محکم مقابل حصر ایستاده بود، کمی انعطاف نشون میده. بنابراین به نظر میرسه در این سطح، حداقل در این حد محدود، هم مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی وجود داره و هم نوعی اجماع در سطوح بالای حاکمیت شکل گرفته.
اما آیا به واقع نشانه از گشایش در امر بازداشت خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دیده می شود؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی مقیم فرانسه، معتقد است که خیر.
فعلا به شرایط حاضر مسئله خاصی اتفاق نیفتاده در رابطه با آقای موسوی و خانم رهنورد. مشکل اتفاق افتاد این هستش که بچه ها هفته یک بار اجازه ملاقات داشتن، دفعه قبل دوبار تونستن ملاقات بکنن و خواهر آقای موسوی هم که مدت طولانی بود که نتونست ملاقات بکنه با برادرش تونست ملاقات بکنن و برادر آقای موسوی که 17 ماه هست که ملاقات نداشتن اون دفعه ملاقات نتونستن بکنن. امیدواریم که مسئله حل بشه و هرچه زودتر بدون قید و شرط و بعد موازین قانونی آزادی اینها رخ بده و این مسئله که موجب مزاحمت برای منافع ملی هست و هیچ توجیهی هم نداره به پایان برسه.
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن سال 1389 در بازداشت خانگی قرار گرفتند. طی ماه‌های اخیر اخبار و گزارش‌های متعددی از وخامت شرایط جسمی آنها منتشر شده است.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری مهر در گزارش تصویری درباره صیادان پیشین دریاچه هامون عکس‌هایی از قایق‌های به خاک نشسته و اسکله‌ای رو منتشر کرده که بدون هیچ آبی در این بخش از دریاچه روزگار رو می‌گذرونند. دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان که روزگاری به عنوان سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از خزر و ارومیه شناخته می‌شد، نفس‌های آخر رو می‌کشه و تقریباً خشک شده. خشک شدن بخش‌های وسیع از هامون باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده. بشنویم در این زمینه از اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران رو که از وضعیت دیروز و امروز دریاچه هامون میگه.
تصویری که در ذهن دارم برمیگرده به سالهای قبل که حدود 240 هزار هکتار هامون آب داشت و عمق 9 متر آب ما با طناب اندازه گرفتیم و دهکده هایی که اطراف بود مانند تخت شاه و یا قرقری هامون وچه بین‌المللی داشت، این طرف ایران اون طرف افغانستان و در جمع 240 هزار نفر میگفتن ما حاشیه نشین هامون هستیم. تصویری که الان دارم بازدید کردم برهوت خشک که در داخلش بنده دیدم گوسفند چرا میکنه، اثری از آب نبود. الان در زابل وقتی که باد میاد ریزگرد رو از بستر هامون بر میداره میاره روی شهر که نمیشه اصلا رانندگی کرد اطراف زابل، خصوص وقتی که بادهای 120 روزه در این منطقه میاد تمام قهر طبیعت رو شما مشاهده میکنید. در زمان آقای خاتمی گلولای و خاک و ریزگردی که میامد روستاها رو مدفون میکرد و چاها قهوه‌ای و سیاه و نهایتا خوش شد و نخلستانها و باغها همه از بین رفتن و معلوم بود که اینها به برکت هامون زنده هستن.
آقای کهرم، این تصویری که شما تعریف میکنید برای ما یک تصویر بسیار دور و دراز هست که شاید فقط توی عکس‌ها بتونیم از هامون پیدا کنیم یا در فیلم‌های خیلی قدیمی بتونیم پیدا کنیم. الان چیزی که ما داریم از هامون می‌بینیم و تصویر فعلی و واقعی شما تالاب کویر شده هامون هست. افغانستان همیشه در این زمینه ایران رو متهم کرده به مصرف بی‌رویه آب به خصوص در زمینه کشاورزی. ایران هم از سدسازی و بستن آب در بالادست هیرمند از طرف افغانستان شکایت داشته و اینکه حقابه ایران پرداخت نمی‌شه. این بحث و مجادله تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ آیا واقعا باید بپذیریم که هامون تبدیل به کویر شده؟
اونجا که بنده مشاهده کردم همینطوره. این مصرف آب اون زمانی که سدی به نام کمال خان و کجکی در افغانستان نبسته بودن در اون زمان هم هامون آب داشت و چاه نیمه هایی که ما داریم اونجا از آب استفاده می کردیم سرریز آب هامون بود که از رودخانه هلمند می آمد، سرریز رو می کردیم توی چاه نیمه ها، یعنی مخازن آب شیرین که حدود 20% از آب شیرین ایران رو داره. وقتی که آب قطع شد به خاطر بستن این دو سد دیگه آبی نبود برای این چاه نیمه ها. اثر مستقیم این دو تا سد هست که هامون رو به خشکی کشانده. نیمی از کسانی که حاشیه نشین هامون بودن افغان بودن، برادرای ما در طرف افغانستان هم به زحمت و گرفتاری افتادن و مهم اینه که افغانستان به قول خودش در زمینه دادن 26 متر مکعب آب به ما که در زمان آقای هویدا تصویب شده بود و موافقت کرده بودن عمل نکردن، هامون به خشکی گرایید.
این طرف چطور آقای کهرم؟ از اونجایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر میگه که هنوز سیاست‌گذاری کشور مطابق با وضعیت بحرانی آب نیست.
شاید درست میگه، ولی مقدار آب از زابل به فاصله 205 کیلومتر پمپ میشه با یک لوله برای زاهدان و بقیه مصرف آب در منطقه هیچ وقت اشکال ایجاد نکرده برای باغستان ها و نخلستان ها و زمین های زراعی. اگر دولت افغانستان به اون تعهد وفا میکرد، هم هامون آب داشت، هم کشاورزان ما، هم کشاورزان خودشون. این بدعهدی از طرف دولت های افغانستان متاسفانه باعث شد که خود اونها هم خسارت ببینند.
اسماعیل کهرم پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان گفتگو میکرد. اما در ادامه بریم سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران عصر روز شنبه اتریش را به قصد هلند ترک گفت تا خود را برای دومین بازی تدارکاتی در اردوی اروپایی آماده کند. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در شهر نایمخن هلند در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی فوتبال ونزوئلا قرار خواهد گرفت. ونزوئلا در جدول رده‌بندی فیفا در رده 51 قرار دارد و ایران 34. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند، روز پنجشنبه در اتریش با تیم ملی پاناما نیز یک بازی دوستانه برگزار کرد که نتیجه 2-1 به سود ایران بود. فدراسیون‌های فوتبال دو کشور عربستان و امارات خواهان برگزاری مسابقات تیم‌هایشان در سال آینده در خارج از ایران و قطر شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روزنامه الاقتصادیه چاپ عربستان، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیایی در اجلاس سوم آذر ماه خود در بانکوک در مورد بازی نکردن تیم‌های عربستانی و اماراتی در قطر و ایران تصمیم گیری خواهد کرد. عربستان و امارات کشورهای عمان و اردن را به عنوان محل میزبانی تیم‌های خود از تیم‌های ایرانی و قطری پیشنهاد کردند. اگر درخواست دو کشور در کنفدراسیون آسیایی تصویب شود، ایران هم باید کشورهایی را برای میزبانی از تیم‌های عربستانی و اماراتی معرفی کند. مراسم تشییع پیکر اکبر افتخاری بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در ورزشگاه شیرودی همجدیه سابق برگزار شد. در این مراسم گروهی از پیشکسوتان و مسئولان فوتبال ایران و همچنین ملی پوشان سابق حضور داشتند. اکبر افتخاری در سالهای دهه 40 خورشیدی عضو تیم ملی فوتبال ایران بود. او در باشگاه‌های دارایی و عقاب و همچنین استقلال و پرسپولیس هم بازی کرده بود. بعد از انقلاب اسلامی، وی به گفته فرامرز زلی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در تهران رانندگی تاکسی می‌کرد.
اکبر یه تاکسی پیکان داشت. امیدوارم ناراحت نشه اکبر، چون اکبر خودش هم می‌گفت. و بعد از اونم دیگه 4 سالم بود که زمینگیر شده بود.
و زندگی را هم به سختی می‌گذراند. اکبر افتخاری هنگام مرگ 75 سال داشت. پیکر او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و ظرف 24 ساعت گذشته در قاره‌های مختلف جهان چند مسابقه از بازی‌های پلی‌آف جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد. از جمله مهمترین آنها شکست 1-0 تیم ملی فوتبال ایتالیا بود از سوئد در خاک سوئد در بازی رفت. مساوی بدون گل استرالیا در هندوراس و با همین نتیجه یعنی 0-0 دیدار زلاند نو با پرو. تمام بازی‌ها برای ورود به جام جهانی 2018 روسیه است و روز چهارشنبه دیدارهای برگشت برگزار خواهد شد تا برنده قطعی معلوم شود. هم‌اکنون نیز بازی رفت ایرلند و دانمارک در کوپنهاگ در جریان است.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید. اما همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. دولت آمریکا اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را همچنان یک شریک مطمئن برای ایالات متحده می‌داند و خواستار آن شد که هیچ کشوری از لبنان برای تهدید دیگران در منطقه استفاده نکند. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسه درباره برنامه موشک ایران از او خواسته تحت تاثیر آنچه که القاعات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس نامیده قرار نگیرد. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین توافق مشترک درباره سوریه را بسیار مهم توصیف کردند. میشل آن رئیس جمهور لبنان خواستار توضیح مقام‌های سعودی درباره عدم بازگشت سعد حریری به کشورش شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران مخالفت کرد. در ادامه بریم سراغ برنامه دیدگاه‌ها و درباره اصلاحیه قانون مواد مخدر برای محدود کردن اعدام‌ها بشنویم با فینا آسمی. شب به شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از سالها بحث بر سر مجازات اعدام، شورای نگهبان الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای محکومان جرایم مواد مخدر محدودتر و مشروط می شود. این قانون از سه‌شنبه 23 آبان ماه لازم الاجراست. بر اساس این قانون، محکومانی که احکام آنها بر اساس قانون قبلی اعدام یا حبس ابد است، می توانند درخواست اصلاح حکم بدهند. ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد و بیشتر این اعدام‌ها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر هستند. آسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش اخیر خود اشاره کرده که بعضی تحولات در ایران مشاهده شده که ممکن است به تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر در این کشور بیانجامد. از جمله این تحولات از نظر خانم جهانگیر اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر است. با این حال، خانم جهانگیر از اعدام 435 نفر در سال گذشته در ایران خبر داده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به محدود شدن مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر و آثار آن در ایران می‌پردازم. همراه با دو کارشناس، غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا، و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. نسخه کامل‌تر این برنامه را می‌توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای رئیسی، از شما شروع بکنیم. ابتدا میخوام که یه اشاره‌ای بکنیم به اینکه دقیقاً این قانون به چه نکاتی اشاره میکنه در مورد محدود شدن مجازات اعدام.
مهمترین بخشی که این قانون دنبال میکنه ایجاد نوعی محدودیت در اجرای مجازات اعدام یا اعمال مجازات اعدام در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر، حمل و نگهداری و قاچاق مواد مخدر که تاکنون حداقل از سال 1367 که اولین قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب تصویب شده و در سالهای 76 و 89 و به تدریج بعضی از سالهای دیگه بخشها تمام یا بخشهای از این قانون تغییر کرده و در این مدت طولانی مجازات اعدام مهمترین، سخت‌ترین مجازات برای نگهداری و حمل مواد مخدر مختلف بوده و افراد خیلی خیلی زیادی هم در این طول این سالها اعدام شدن و بخش بزرگی از جمعیت کیفری ایران رو مجرمین مواد مخدر تشکیل دادن و خانواده‌های زیادی هم سرپرست خودشون رو دست دادن از طریق اعمال مجازات اعدام و سختگیری‌های شدیدی که بر اساس میزان حداقلی که مواد مخدر جابجا می‌شده به وسیله قاچاقچیان یا به وسیله حمل کنندگان اونها. این قانون در حقیقت اومده محدودیت‌هایی ایجاد کرده که از یک طرف اعدام تعزیری رو یا اعدام به دلیل اینکه یک کسی مرتکب جرم تعزیری شده که مهمترین شاخص یا تعریفش در قانون مبارزه با مواد مخدر بود رو به نوعی تغییر داده.
آقای رئیسی، ببخشید، می‌خواستم ازتون خواهش کنم یک توضیحی در مورد این اعدام تعزیری میشه بدید؟ جرایم تعزیری چه جرایمی هستن؟ برای شنوندگانمون که مقداری ساده‌تر بتونن متوجه بشن.
قانون مجازات اسلامی ایران بعد از انقلاب بر مبنای قوانین اسلامی شکل گرفته. جرائم تعزیری جرائمی هستند که میزان حداقل یا حداکثر مجازاتی که در اون هست را اولا از نظر مقررات اسلامی کمتر از حدود هست، یعنی اگر جرائم حدی، مهمترین جرم حدی مجازاتش اعدام هست که در جرائم مثل محاربه چنین هست باید کمتر از اون باشه. تعریفی که میشه میگن از تعذیر و دونال هست، ولی در حقیقت در ادبیات حقوق کیفری ایران جرم تعذیری به جرمی میگن که تعیین میزان مجازات در اختیار قانونگذار ایرانی هست و قانونگذار هم به نوعی حداقل و حداکثر براش در نظر میگیره و به قاضی اجازه میده که حداقل و حداکثر رو در نظر بگیره. امکان تخفیف به مجازات در اون وجود داره و در مقابل جرائم حدی قرار میگیره که امکان تغییر در اونها و حداقل یا حداکثر کردن اونها وجود نداره و الزاما باید مر قانون قاضی رعایت کنه. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر یک تغییر روشنی داده که ما در گذشته مجازات اعدام تعزیری داشتیم که در ادبیات حقوقی وارد شده بود که از دیدگاه من نادرست هم بود، ولی اگر مقررات اسلامی می‌خواستیم رعایت کنیم وجود داشت، چون اگر باید کمتر از حد باشه در حقیقت حد اعدام داشتیم و از این نظر نباید اعدام می‌داشتن، ولی در صورت اعدام داشتن. الان قانون اومده دقیقا کسانی رو که مستحق اعدام میدونه به موجب قانون جدید میگه اینها مفسد فی الارض هستن، به این دلیل اونها رو مستحق اعدام میدونه. با تغییراتی که در قانون داده برای اونها شرایطی مقرر کرده، گفته این افراد مجازات اعدام در بر میگیره. رفتار کیفری که انجام خواهند داد از زمانی که قانون اجرا خواهد شد و تغییری در این حوزه داده و قبلا برای مثلا حمل و نگهداری 30 گرم هروئین یا اگر برای اولین بار باشه 100 گرم هروئین مجازات اعدام در بر داشت، الان این میزان رو به 2 کیلو تغییر داده، یا به حمل مسلحانه یا به کارگیری کودکان در حمل و نگهداری مواد مخدر تغییر داده، میزان تغییر داده، در واقع مجازات اعدام رو حذف نکرده در همه این شرایط، بلکه مجازات اعدام رو براش محدودیت مقرر کرده. از این نظر به حال احتمالاً ما شاهد این خواهیم بود که میزان مجازات اعدام و اجرای مجازات اعدامی که به موجب قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران بالاترین رقم به خودش را از سال 67 که قانون تصدیق شده تا امروز داشته تقلیل پیدا کنه و به میزان قابل توجهی هم این موضوع تقلیل پیدا خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم آقای رئیسی. آقای پیوندی، همونطور که آقای رئیسی هم اشاره کردن، خب از قبل این بحث بر سر تخفیف مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر بوده. در سال 94 هم نمایندگان مجلس طرحی رو به عنوان اصلاح مجازات اعدام برای قانون مبارزه با مواد مخدر به هیئت رئیسه تقدیم کرد، به خاطر اینکه مجلس نهم در حال پایان کارش بود مسکوت موند. فکر میکنید الان دلیل اینکه شورای نگهبان این اصلاحیه را انجام داده چی هست؟ یعنی فکر میکنید که ممکنه که تغییرات اجتماعی در جامعه رخ داده باشه که مجبور شدن این قانون رو اصلاح بکنن؟ اصلا میشه ربطش داد به تغییرات اجتماعی؟
به طور کلی به نظر من بازگشت به این قانون و قوانینی که در این زمینه وجود داره تا حدود زیادی برمیگرده به از طرف کارایی واقعی این قوانین، این هدف‌هایی که دنبال می‌کردن و همینطور در سطح بین‌المللی تجربه‌های بین‌المللی و فشارهای بین‌المللی و تصویری که ایران از خودش به جا می‌ذاره با چنین مجازاتی در سطح بین‌المللی. بنابراین قوانین در حقیقت در ایران در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرن، تصویب نمی‌شن و بعدم تغییر پیدا نمی‌کنن. در مورد خاص اعدام، من فکر میکنم اعدام برای مواد مخدر، این خب بحث از زمانهای دورتر وجود داشته. در مورد به خصوص کارایی این قانون، برای اینکه اگه یادتون باشه در ابتدا در اوایل انقلاب آقای خرخاری یا کسان دیگر فکر میکردن که با اعدامهای گروهی بزرگ مسئله مواد مخدر ایران خیلی سریع حل خواهد شد و ما شاهد ریشه‌کن شدن این نوع جرم‌ها در ایران خواهیم بود، این نوع بزهکاری‌ها در ایران خواهیم بود. ولی در عمل هرچه تعداد اعدام‌ها بالاتر رفته یا شدت عمل زیادتر شده، به همون میزان از قاچاق مواد مخدر یا کارهای خلاف حول و هوش اون کاسته نشده و این نشون میده که مجازاتی که ما برای افراد تعیین می‌کنیم اون حالت بازدارنده رو ندارن و از اونجایی که این نوع مجازات هیچ نوع توجیه مذهبی هم ندارن و برای برخی از مجازات مثل قصاص خب یه توجیه مذهبی وجود داره که اونا میگن سر این ما نمیتونیم کوتاه بیاییم، بخاطر اینکه این در متون اولیه اسلام هست و ما نمیتونیم از اینها کوتاه بیاییم. ولی در موارد مواد مخدر که کاملا یه موضوع جدید در جوامع بشری هست، این مورد میشده تجدید نظر بشه و به نظر منم اقدام مثبت در یه گامیه در جهت اینکه جامعه ما، افکار عمومی ما و مسئولین و نهادهای رسمی ما فکر نکنن که شدت مجازات و اعدام راه حل مشکلات اجتماعی است. و من فکر کنم
شورای نگهبان که محافظه‌کارترین حلقه در حقیقت درون نهادهای رسمی هست، برخوردش با این موضوع تا حدودی میشه گفت هم تحت تاثیر این شرایط هم تلاش میکنه که وزن اعدام را در قوانین ایران نگه داره، برای اینکه باید توجه کنید که این مجازاتی که در حقیقت در ایران چه برای اعدام به چه برای چیز دیگه تعیین میشه، تا حدودی نمایانگر اقتدار حاکمیت هم هست و از این طریق اعمال اقتدار هست و اونا فکر میکنن که از میان برداشتن این، برای اینکه یه موقعی بحث بود که اصلا به کلی اعدام برای مواد مخدر حذف بشه به خاطر اینکه تعداد اعدام ها بیاد پایین. بنابراین من فکر میکنم که از این موزه هست که گاهی شورای نگهبان یا بقیه فکر میکنن که از کنار گذاشتن کامل این مقررات یا به وجود آوردن این تصویر یا این شاهده در جامعه که گویا سخت‌ترین کارهای خطا دست کم مجازات مرگ نداره، به خاطر همین این نوع مصلحت ها و چیزهایی است که اونها در نظر میگیرن برای تصویب قوانین یا اینکه ایراد گرفتن بر قوانین.
خیلی متشکرم آقای پیوندی. آقای رئیسی، یک صحبتی هست در مورد محکومانی که پیش از اصلاح این قانون به اعدام محکوم شدن که گفته شده میتونن اگر که به حبس ابد یا اعدام محکوم شدن، خانواده هاشون یا خودشون میتونن درخواست تجدید نظر بدن. یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به خبرگزاری خانه ملت گفته که اگر که این طرح اجرایی بشه، که حالا الان در اون زمانی که آقای کمالی پور گفته بود اول مهر هنوز معلوم نبود، ولی الان که اجرایی شده گفته که دست کم 4000 زندانی محکوم به اعدام نجات پیدا میکنن به خاطر اینکه به دلیل جرم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودن. رها شدن این 4000 نفر از اعدام رو شما چطوری تعبیر میکنید و یه مقدارم میشه توضیح بدید در مورد این زندانیانی که قبلا محکوم به اعدام شدن؟
ما با یک حلیله عجیبی مواجه بودیم در ارتباط با قانون مبارزه مواد مخدر در وهله نخست، و اون اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر چندین باری که این قانون اصلاح شده بود، تصویب و اصلاح شده بود، وارد شده بود، قانون گذاری در این زمینه صورت نگرفته بود. یعنی در تکمیل فرمایش جان پیوندی عرض می‌کنم که اساساً مبتنی بر نیازهای جامعه قانون گذاری نشده بود، مبتنی بر بعضی مصلحت‌ها و رفتارها بود و حتی هیچ انطباقی با موازین شرعی نداشت، اماکنون هم نداره، اگرچه الان هم مقرراتی که وضع کرده به عنوان مفسد فرض نوشته در حکم مفسد فرض، یعنی هنوز اینها قاطعیت ندارن روی این موضوع. و این از یک جهت، و از جهت دیگه با توجه به شدت عملی که قانون گذشته داشت و رفتار خاصی که داشت، تعداد خیلی زیادی افرادی بودن که در زندان ها هستن، شاید آمارا بیشتر از این 4000 نفر هم باشه که ایشون گفتن در زندان بودن زیر حکم اعدام، سالهای زیادی بود، چون اگه جمهوری اسلامی میخواست همه اینها را اعدام بکنه با یک فشار فزاینده بین المللی روبرو میشد و حتی در درون جامعه هم ممکن بود تاثیرات منفی داشته باشه. و این خاطر نه به دلیل رعایت وضع اونها، بلکه به دلیل اینکه آمار اجرای اعدامشون رو بالا نبرن، اعدامها رو اجرا نکردن و اونها رو زیر حکم اعدام، بعضیاشون حتی برای 10 سال یا بیشتر هم نگه داشتن و بعضی ها هم که اعدام کردن. برای اون دسته که حکم اعدام اجرا نشده و به موجب این قانون یا به موجب قانون کلی‌تر، هر وقت که یک قانون مناسب‌تر به حال محکومی تصویب بشه که عمل اون محکوم رو جرم ندونه یا مجازات کمتری براش مقرر بکنه، در حقیقت دادگاه میتونه در حکم اون محکوم هم تخفیف اعمال بکنه یا حتی اگر که مستحق رها شدن از زندان یا مجازات هست اون رو رها کنه. از این نظر یک حق مسلم هست و یکی از اصول اساسی هست که در حقوق کیفری وجود داره که قانون جدید وقتی که مناسب تر به حال محکوم هست باید اون اجرا بشه. اصل در اینجا یا فرض در اینجا اینه که قانونگذار مقتضیات جامعه را در نظر میگیره و قانونگذاری میکنه و مقتضیات جامعه ایجاب میکنه که امروز دیگه این افراد مجازات نشن و اعدام نشن. از این رو این اصل کلی وارد یک سیاست کیفری و نهایتاً در سیاست اجرایی کیفری هم این خودش رو نشون میده، چون در قانون اندازه کیفری وجود داره این اصل و این یک حق مسلم محکوم هست، نه اینکه یک امتیاز هست که حاکمیت یا دولت میخواد به موجب این قانون بده، بلکه این یک حق اجتناب ناپذیر همه محکومینی هست که به حبس ابد یا اعدام محکوم شدن به موجب قانون
قانون قبلی یا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر و این قانون و موجباتی که این قانون فراهم کرده مناسب تر به حال اونها هست و با شرایط این قانون پرونده اونها انطباق داره و این صورت همه کسانی که حکم اعدام در موردشون اجرا نشده و مشمول این قانون جدید یعنی اصلاح ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر میشن که اخیراً تصویب شده و الان موضوع بحث ماست، همه اونها مجازات اعدامشون به 30 سال زندان باید تقلیل پیدا کنه یا شرایط دیگری ممکن اگر برخوردار از شرایط دیگری باشن شرایط مناسب تری براشون باید مقرر بشه. تعداد زندانیایی که بیش از اندازه موندن زیر حکم اعدام متاسفانه در بعضی از زندان‌ها مثلا زندان وکیل آزاد مشهد ممکنه همین آمار 4000 تا یا همین حدود وجود داشته باشه، هیچ آمار رسمی وجود نداره و خود به خود بدون اینکه نیاز به کاری باشه به نظر من خانواده های میتونن برن درخواست کنن یا خود محکوم میتونه از زندان درخواست کنه، با اجرایی شدن این قانون میتونن از این تخفیف برخوردار بشن.
فقط یه نکته آقای رئیسی، شما اشاره کردید در مورد حکم مفسد فی الارض، اصولا چه کسی و با چه ویژگی هایی مصداق مفسد فی الارض هست؟
واژه مفسد فی الارض و محاربه از واژه هایی هست که بعد از انقلاب رایج شده در ایران، یک تعریف بسیار باز داره، خیلی روشن نیست، هر کسی به هر شرایطی میتونه مصداق مفسد فی الارض باشه. در کتب فقهی به کسی که رفتاری انجام میده که سبب اشاعه فساد در جامعه میشه، موجب ابتلا شدن مردم به یک مشکل بزرگ میشه، به اون میگن مفسد فی الارض. در مورد جرام مواد مخدر هم گفتن کسی که یعنی یک موضوعی هست که از آیت الله خمینی میارن، میگن که ایشون گفته که کسانی که به امر توزیع مواد مخدر مشغول میشن و سبب ابتلاء جوانها را فراهم میکنن مفسد فی الارض هستن. این واژه بسیار بازی هست در اینجا آوردن و در بعضی از جاهای دیگه قوانین دیگه هم ما میبینیم که این واژه تکرار میشه بدون اینکه تعریف روشنی ازش ارائه بشه. البته توی این قانون میگه در حکم مفسد فی الارض براش مصداقش هم تقریبا روشن کرده، گفته مثلا کسی که کودکان رو به کار بگیره، کسی که مسلحانه مواد مخدر رو جابجا کنه، یا کسی که حجم بالایی از مواد مخدر رو جابجا کنه یا سرکردگی داشته باشه در جرائم مواد مخدر، در حقیقت به مجازات اعدام محکوم میشه. نکته ای که متاسفانه این قانون باز هم مثل قوانین قبلی مربوط به مواد مخدر سکوت کرده در موردش اینه که مفسد فی الارض دانستن کسانی که فقط مبادرت به حمل میکنن، کسانی که فریب میخورن و مبادرت به حمل میکنن، حالا این حمل میزانش بالای 2 کیلو یا میزانش بالای 50 کیلو باشه در تریاک و چیزهای دیگه، به دلیل اینکه سرکردگان مواد مخدر، کسانی که قاچاقچی واقعی مواد مخدر هستن، خودشون به هیچ وجه مبادرت به حمل مواد مخدر نمی‌کنن و کارگران مواد مخدر که معمولاً از خانواده‌های فقیر هستن به استخدام اونها در میان این کارا رو انجام میدن یا برای مثلا رسیدن به یک پول ناچیز یا حل کردن مشکلات اقتصادی خودشون که امروز جامعه باش مواجه هست و خیلی از جوان‌ها با اون مواجه هستن تن به حمل مواد مخدر میدن و مفسد فی الارض دونستن این افراد به نظر من امر نادرستی هست. اگرچه اساساً واژه مفسد فی الارض آوردن در قانون به این معنی هست که مقتضیات جامعه را نمیدونن و ضرورتی نداره که در یک قانونی که میخواد بیاد مشکلاتی از جامعه را حل بکنه یا شرایط بهتری برای مردم فراهم کنه از یک طرف، از یک طرف در این حال بی تفاوت نباشه نسبت به قاچاق مواد مخدر، باید قانونگذاری عرفی انجام میشد، نه اینکه الزاما تکه خودش رو بر فقر رو کماکان حفظ کنه. این حفظ کردن تکه خودش بر فقر سبب میشه تا کسانی که کارگر مواد مخدر هستن، مثلا خانومی که ممکنه فریب بخوره، آقایی که ممکنه فریب بخوره و 2 کیلو هروئین رو با خودش هم بکنه، و هم کردن 2 کیلو هروئین برای یک کارگر ممکنه ساده نباشه ولی برای یک قاچاقچی حرفه‌ای وادار کردن یا درگیر کردن افراد به دلایل طمع مالی یا هر موضوع دیگه کار ساده‌ای هست. باز کماکان کسانی که سرکرده مواد مخدر هستند محفوظ میمونند و کسانی که حمل کننده مواد مخدر هستند به مجازات اعدام محکوم میشن و بسیاری از کسانی که امروز هم زیر حکم اعدام هستند از جمله همین کارگران مواد مخدر هستند، نه کسانی که واقعی مواد مخدرن.
خیلی ممنونم آقای پیوندی. ستاد مبارزه با مواد مخدر قبلا هم اعلام کرده بود که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مخالفه. رئیس رئیس این ستاد هم گفته که با اجرای قانون جدید شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر و همچنین افزایش زندانیان جرایم مواد مخدر خواهیم بود. شما با توجه به تجربه‌ای که دارید در مقایسه با کشورهای دیگه فکر می‌کنید که چقدر این عقیده درست هست و در کشورهای دیگه چه برخوردی با مجرمین مواد مخدر میشه و حالا اگه اعدام وجود نداره یا باعث افزایش استفاده از مواد مخدر میشه؟
یه بحث خیلی دامنه‌داری هست، هم بود حقوقی داره و هم بود جامعه شناسانه و روانشناسانه، برای اینکه در خیلی از کشورهای دنیا تلاش میکنن قوانینی که تصویب میشه یا چارچوب‌های مجازاتی که وجود داره متناسب باشه با نتیجه‌ای که به خصوص اینا میتونن یا پیامدهایی که این قوانین و این چارچوب‌ها میتونن برای جامعه، برای خطاکاران یا برای افکار عمومی داشته باشن. بنابراین این پرسش در دهه‌های اخیر مطرح شده که تا چه حد برای مثال برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف کنندگان مواد مخدر تونسته موفقیت آمیز باشه، تونسته جلوی در واقع قاچاق مواد مخدر رو بگیره یا جلوی توسعه اعتیاد به مواد مخدر رو بگیره. نتیجه‌ای که خیلی از کشورها بهش رسیدن اینه که با شدید کردن مجازات ها این جواب نرفتن به طرف قاچاق کمتر یا اعتیاد کمتر. امریکای مثال خیلی روشنشه که صدها میلیارد دلار خرج مبارزه با مواد مخدر کرده ولی میزان اعتیاد در این کشور یا از گستردگی قاچاق کاسته نشده و کشورهای اروپایی اولین کشورهایی بودند که به این فکر افتادن که اصلا بیان دست به انقلاب در این زمینه بزنن، برای مثال اصلا مواد مخدر از حالت قاچاق بودن در بیارن، یعنی قانونی بکنن و مصرفش قانونی بکنن ولی زیر نظر و با کنترل، برای اینکه در حقیقت مواد مخدر از حالت قاچاق بودنش در بیاد و جامعه بتونه باهاشون به طور علنی خورد بکنه با این پدیده منفی. در این کشورها مثل هلند، پرتغال، سوئیس یا کشورهای دیگه تغییرات محسوسی در گسترش استفاده از مواد مخدر به وجود نیومده. یعنی مثلا یک کشوری مثل پرتغال که این مجازات خیلی کم کرده یا مصرف بعضی از مواد مخدر را آزاد کرده، ما شاهد این نیستیم که تعداد معتادین کم برابر افزوده بشه. برای همینم این نشون میده که واقعا جای بحث خیلی زیادی هست در مورد شدت مجازات و اینی که ما مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر هرچی شدیدتر برخورد بکنیم، این تئوری یا این فرضیه، اون همونقدر هم میتونیم باهاش مبارزه بکنیم. این موضوع در ایران هم بحث شده و من فکر می‌کنم مسئولین مرکز مبارزه با مواد مخدر متأسفانه در یه پارادایم یا یه نگاهی هستن که بیشتر فکر می‌کنم با سرکوب، با ترسوندن، با ارعاب، با مجازات‌های وحشتناک هست که جامعه می‌ترسه و به طرف این کارها نمیره، چه در زمینه مواد مخدر و چه در زمینه‌های متعدد دیگه‌ای که در ایران ما می‌بینیم. این شدت عمل دستگاه قضایی هیچ راه حلی برای جامعه به وجود نیاورده، یعنی چه در مواد مخدر، چه در زمینهای دزدی، برای مثال قطع کردن دستگاه و مجازات شهید دیگه که برقرار شده باعث شده که دزدی در ایران نه تنها کم نشه بلکه انقدر عمومی بشه که فساد تبدیل بشه یک پدیده رایج و طبیعی در جامعه ایران. همین روایت در مورد مواد مخدر وجود داره. یعنی ما اگر امروز میزان گستردگی کسانی که به مواد مخدر معتاد هستن، یعنی بیش از بین 6 تا 7 صحبتش هست کسانی که به طور دائم یا به طور تفریحی از مواد مخدر استفاده میکنن، دست کم میشه گفتش که بنابراین یک اقتصاد خیلی بزرگی پشت سر این هست که به هر حال مسئله قاچاق را به صورت یه پدیده طبیعی در حمل و نقل و توزیع مواد مخدر در میاره. بنابراین جامعه باید برای این فکر کنه و این فکر چی میتونه باشه برای اینکه ما فقط با مجازات، سرکوب، با شلاق به سراغ مردم نریم و فکر کنیم که چجوری میتونیم به عنوان معضل و آسیب اجتماعی اینا حل بکنیم. خب این بحث الان 2-3 سال در ایران خیلی خوب پیش رفته و من فکر می‌کنم این گام خیلی مثبتی بوده و مسئولین مواد مخدر متاسفانه از گذشته و حالا همیشه اونایی که برای مبارزه با مواد مخدر بوده همیشه فکر می‌کردن که تنها اسلحه‌ای که در دستشون هست سرکوب شدیده. نتیجه ندادن این و بدتر شدن اوضاع اینا رو متاسفانه به فکر فرو نمی‌بره که چیزی در وجدان و در هوشیاری جامعه تغییر نمی‌کنه با این کارها. بنابراین ما باید به فکر راه‌های اساسی‌تری باشیم که جامعه یه هوشیاری جدید نسبت به این مسائل پیدا بکنه و شاید راه‌های آسان‌تر و راه‌های کم دردسرتری برای اینها وجود داشته باشه. ما فکر نکنیم که همه چیز رو در جامعه میتونیم با ترسوندن، با مجازات شدید، با زندان انداختن یا اعدام کردن بتونیم حل کنیم. متأسفانه این در افکار عمومی ما هم جا افتاده است. یعنی اون مشکل جامعه ما اینه که افکار عمومی ما هم فکر می‌کنه که هر چی مقررات شدیدتر باشه میزان بزهکاری، قاچاق یا خطاهای دیگه پایین میاد، در حالی که نگاه کنید به کشورهایی که در اون مثلا مجازات اعدام و برای قتل و چیزهای مشابه برداشتن و نگاه کنید در 30 سال گذشته میزان افزایش و کاهش اینجور جرائم در این کشورها در رابطه با برداشتن اعدام، یعنی برداشتن اعدام در کشورهای اروپایی برای مثال که من بیشتر در زندگی میکنم به هیچ وجه باعث نشده که قتل و جنایت در این کشورها زیادتر بشه و این تلقی غلط متأسفانه در جامعه ایران انقدر جا افتاده است که برای خیلی از مسئولین اصلا به صورت یه امر طبیعی در اومده، یعنی به صورت یه فرضی بدیهی اینا مطرح میکنن که یک رابطه بین افزایش جرائم و شدت جرائم وجود داره و هرچی شدت زیادتر باشه جرائم کمتر میشن. این رابطه مکانیکی و ساده شده و خطی رو تجربه بیرون‌المللی نفی میکنم و من خوشحالم که در ایران این بحث شروع شده، هرچند که متاسفانه این بحث نباید فقط در زمینه قاچاق مواد مخدر باشه و ما شاید به اون طرف بریم که یه روز در ایران دیگه هیچ کس اعدام نشه و احترام گذاشتن به زندگی انسان به مسئله دولت، نهادهای رسمی و همه جامعه تبدیل بشه و این احترام گذاشتن تا اونجایی بره که حتی کسی که خودش احترام نداشته به کسی رو کشته به خاطر احترام گذاشتن به جان انسان از کشتنش جلوگیری بکنه.
ممنون از مهمانان این برنامه، غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.